الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. این خطاب الهی متوجه مؤمنین، خطاب به اونهایی است که مقدمات ایمان به خدا و روز جزا رو تحصیل کردن. خطاب به اونهاست که شما خدا رو زیاد یاد کنید. اذکر الله ذکرن کثیرا، خدا رو زیاد یاد کنید. و سبحوه بکرتن و اصیلا، خدا رو در آغاز روز و در آخر روز خدا رو تسبیح کنید. تسبیح هم البته مصداق ذکره، ولی از جهت اهتمام، چون تسبیح تنزیه مبدأ متعال است از همه عیوب و نواقص، از باب اهتمام در اینجا ذکر کرده. برای تسبیح هم مصداقی است از همون ذکر الله. حالا بحث در ذکر الله، در ذکر. دیشب فی الجمله اشاره کردم که از نظر اینکه موضوع بحث یه مقداری روشن بشه، نسبت به حقیقت ذکر جملاتی رو عرض کردم که حقیقت ذکر التفات قلبی است، که قلباً انسان التفات پیدا کنه به اون معلوماتی که داره و معلوماتی که در قلبش آمده و به صورت ایمان مستقر شده. به اون معلوماتی که در قلبش آمده و به صورت ایمان مستقر شده به اونها التفات پیدا بکنه. به تعبیر دیگه، علم به علم. ذکر یعنی علم به علم. در اصطلاح فارسی خودمونم میگیم به اینکه یاداوری، یاداوردن. البته هر یاداوردنی و یا هر یاداوری مسبوق باید باشه به علم، که انسان چیزی رو قبلن بدانه و وقت به یادش بیارن بگن اونی که میدونی یادت نره، مثلا توجه بهش داشته باش، التفات بهش داشته باش. پس باید ذکر مسبوق به علم باشه. حالا اون علم یا اکتسابی باشه که انسان از راه مقدمات تشکیل سقرا و کبرا و رسیدن به نتیجه یک معلومی رو پیدا کرده باشه، حالا میگه اونو یادت باشه، یادش بیاره و در یادش باشه، یا نه اون علم فطری باشه، وجدانی باشه، فرق نمی کنه. اون علوم فطری و وجدانی هم برای ما علم هست و از علومی هستند که محکمتر از علوم اکتسابی هم هستن، برای اینکه علوم وجدانی صورت حاصله نداره تا ببینیم تطبیق با خارج داره یا با تطبیق با خارج نداره، ولی علوم اکتسابی میفته توی صورت حاصله، صورت‌های حاصله ذهنی، صدقش در صورت تطبیق و کذبش در صورتی است که تطبیق نداشته باشه. به هر صورت وقتی که ما ملاحظه میکنیم میبینیم ذکر باید مسبوق به علم باشه، یعنی یک علم اعتقادی قبلا ما تحصیل کرده باشیم و او رو مستقر کرده باشیم در قلب تا شده باشه ایمان، چون هر علمی ایمان نمیشه، اون علمی ایمان میشه که پس از ادراکات عقلی و اون تشکیلات فکری و منطقی وقتی انسان بهش رسید در اثر ازدیاد و اشتداد التفات تو قلب مستقر بشه، یا در اثر وضوح برهان و اقامه ادله زیاد بر اون مطلب تو قلب مستقر بشه، میشه ایمان. وقت ذکر به همون موارد ایمان، اون چیزایی که انسان بهش ایمان پیدا کرده، التفات هست به اون چیزها و ادراک اون چیزهاست، ادراک این که خدایی هست، ادراک این که خدا عالم است، ادراک این که خدا خبیر است، قادر است، منتقم است، شدید العقاب است و حاکم روز جزاست، مالک روز جزاست، همه اسما و صفات باری تعالی، این همه میفته تو این جهت. التفات به این مسائل اینا همه ذکر الله که ذکر الله نامیده میشه. بلکه به تعبیر مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرموده که هر چی که به خدا بستگی پیدا کنه همه اونها ذکر الله میشه. اگر انسان مطالعه طاعات الهی رو بکنه و فرمانهای الهی رو بکنه، چیزایی که از ائمه رسیده، همه فقه مثلا، کتاب و سنت، امثال، همه اینا ذکر الله، در صورتی که غایت از این مطالعات و غایت از این فراگیری ها همه قرب به خدا باشه، اینا هم به عنایتی میفته توی ذکر الله. بنابراین پس تعریف ما از ذکر التفات قلبی است به اون معارفی که انسان بهش رسیده و مستقر در قلبش شده، این میشه ذکر به این ترتیب. خب حالا در اینجا یک بحثی است که آیا ذکر اختصاص داره فقط به ذکر قلبی، شامل ذکر لفظی نمیشه، یا ذکر فقط ذکر لفظیه و باید یک اظهاری ابراز خارجی داشته باشه تا ذکر بشه، و اگر اظهار و ابراز خارجی نداشته باشه، لفظی تو کار نباشه، ذکر نیست، یا هر دوشه؟ در اینجا شاید بتونیم بگیم سه قول هست در مسئله، که یک قول این است که ذکر همون ذکر قلبی است و التفات قلبی است. یک قول این است که بگیم ذکر اون است که ابراز و اظهار داشته باشه، و قول سیومی که بگیم نه، هر دوی اینها ذکره، چه ذکر قلبی و چه ذکر لفظی. خب اینجا بعضی ها خواستن بگن که ذکر لفظی، این مشکله که ما بگیم این ذکر باشه، ذکر لفظی مشکله که بگیم ذکر باشه همه جا، چون گاهی از اوقات میبینیم ذکر میاد، ذکر لفظی میاد و قلب انسان مشغوله و قلب انسان التفات نداره، مثل ذکرهایی که انسان از روی عادت مثلا میگه، در حالی که عادت داره داره کارش انجام میده، ذکرم میگه، مثلا مشغول یه کاری هست، در این حال میبینی زبانش هم کار میکنه، داره میره به مقصدی زبانش هم کار میکنه، همسار اینها. اینجا قلب حضور نداره اما در حال ذکر خارجی هست. وقت در اینجا اگر ما بگیم که ذکر یعنی التفات قلبی، اینجا التفات قلبی تو کار نیست. پس نباید این از کار لفظی که خالی از حضور قلبی است اینها ذکر باشه. اینا رو مجازن ممکنه بگیم ذکره، یعنی کسی که حضور قلبی دارد ذکر لفظی هم دارد. پس حالا کسی که این لازم رو میاره کنه ملزوم هم هست، پس به اعتبار عنایی و عنایت گفته میشه که این ذکره. بعضی خواستن اینجور بفرمایند که این ذکر از مفسرین بزرگ اسلام. ولیکن ممکنه در پاسخ این قول و این فکر اینجور گفته بشه، گفته بشه که ذکر همون التفات قلبی است و ذکر لفظی مصداق، یکی از مصادیق اون ذکر قلبی. ذکر قلبی مصادیق مختلفی داره، گاهی ممکنه التفات قلبی باشه و ذکر لفظی نباشه، و گاهی ممکنه التفات قلبی باشه ذکر لفظی هم باشه. پس بنابراین این یکی از مصادیق ذکر قلبی. اما اینکه می‌فرمایید گاهی از اوقات یا کثیراً ما می‌بینیم رو عادت زبان کار می‌کنه و ذکر لفظی هست و ذکر قلبی نیست، این جوابش اینه که التفات قلبی مراتب داره، مراحل داره. به یه مرتبه‌ایش ولو ضعیف هم که باشه در اینجا التفات قلبی هست که ازش تعبیر میکنیم به التفات ارتکازی. و بسیاری از افعال ما همینجوره، انسان فروکه انجام میده رو ارتکازش انجام میده. مثلا فرض کنید این کامپیوترها یه چیزی بهش میدن کامپیوتری انجام میگیره، اون رو کامپیوتر انجام میده. انسان یه چیزی به حافظش داده، اونی که به حافظش داده او کار میکنه، اوتوماتیکوار کار میکنه. مثلا بسیاری از اوقات انسان طرف خانهش میره ولی اینکه تو راه حواسش جمع کارهای دیگه است. اگر از انسان بپرسن کجا میری، انسان میگه میرم خانه، با اینکه التفات تفصیلی نداره بگی دارم میرم خانه. در از کارم همینطوره، انسان ذکر سبحان الله، لا اله الا الله، امثال اینها که میگه، اینا التفات داره، التفات اجمالی ارتکازی، ولیکن تفصیلیشو نداره. بنابراین مرتبه این از التفات قلبی در اینجا ببینیم هست. بنابراین ذکر لفظی ولی اونهایش که رو عادت میاد، روی اون خوی که انسان گرفته ذکر میشه و در خارج میاد، اونها میبینیم واجد اون التفات قلبی است. پس از کار لفظی هم از مصادیق همون التفات قلبی حساب میشن. به این اعتبار بله، اگر کسی ذکر بگه التفات تفصیلی نداشته باشه، التفات اجمالی هم نداشته باشه، خب این اصلا این فعل دیگه اختیاری نیست برای او، این مثل سهو میمونه که انسان از روی سهو یک کلمه ای بگه، یا در عالم خواب مثلا یک کلمه از او صادر بشه، ذکر از او صادر بشه در عالم خواب. خب این شاعر نیست، ملتفت نیست، اینجا شعورش کار نمیکنه. در حال یک لفظی از او صادر بشه، این مبادی صدور فعل اختیاری رو نداره. چون این مبادی رو نداره، بنابراین در اینجا اصلا فعل اختیاری نیست. این از موضوع بحث ما خروج تخصصی داره. ما از کاری که بل اختیار و انشعورن و التفات بیاد اونا محل بحثمونه داریم بحث میکنیم. بنابراین اینجا باید گفت که اون قولی که مورد اختیاره همینه که ما بگیم هر دوی اینها، چه ذکر قلبی و چه ذکر لفظی، هر دوی اینها اینها ذکرن و حقیقتن هم ذکرن. چیزی که از ذکر یک زوتشکیکه، مثل وجود میمونه، همینطور که وجود مراتب مختلف داره، ذکرم مراتب مختلف داره. مرحله اینش هست که اون ذکر قلبی است که تمام اشتغال قلب انسان فقط به همون ذکر میشه، التفات به مبدأ متعال میشه، که دل اون شخص، اون ذاکرین، اونهایی که با خدا بودن، اونهایی که با خدا هستن، این است که التفاتی به غیر خدا ندارن. یه مرحله است از مراحل عالیه ذکر و التفاتات قلبی که خانه دل در بس در اختیار خداست و اونجا همسایه و شریک نداره. یه مرحله بسیار عالی است که از مراحل بالاست. بعضی از مراحل التفات هم اینه که نه، تو دل چیزای دیگه هم هست، انسان التفات به ذکر الهی هم پیدا کرده، التفاتش تفصیلیه. مثلا این هم یکی از مراحله. مرحله دیگه این است که التفات التفات اجمالی باشه که انسان تفصیلا هم اون موقع التفات نداره که از کار رو بیان میکنه، الفاظ رو به کار میبره. بنابراین هر دو اینها ذکر. شاهد این مطلب که عرض میکنم اینجاست که در خود آیات قرآنی هم که ما ملاحظه میکنیم، ببینیم برای ذکر مراتبی خدای متعال بیان کرده. برای خود ذکر در بعضی از آیات شریفه قرآن همون مراتب قلبی ذکر عنوان شده و در بعضی دیگه مراتب ذکر لفظی آمده. همه مراتب ببینیم که در آیات شریفه قرآن از اونها صحبت شده. از جمله این آیه مبارکه است: الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که به ذکر الهی دلها آرامش پیدا میکنه. اینجا این آرامش قلبی مربوط به ذکر قلبیه. اونی که برای دل آرامش میاره ذکر لفظی نیست، اینجا همون ذکر قلبی است، التفاتات قلبی است که برای دل انسان و قلب انسان آرامش میده. سوره رعد آیه مبارکه 30: الا به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا البته بحث از این آیه بعدن انشاءالله اگه فرصت و مجالی بود بحث تفصیلیش میاد. اجمالا میخوام عرض بکنم که یک مراتبی هست که این مراتب مال قلبه، نمیشه در خارج آورد، و بعضی مراتب هست که در خارج هم میاد. باز از در آیات شریفه دیگه این است که وذکر ربک فی نفسک تورعا و خیفه و دون الجهر من القول. سوره اعراف آیه مبارکه 40. در این آیه مبارکه هم میفرماید که پیش خودت، پیش خودت یعنی در نفس خدا رو از روی تضرع و میل و رغبت بخوان و از روی خوف خدای متعال رو ذکر کن. و دون الجهر، موقعی هم که به زبان میاری داد و فریاد نکن. موقع ذکر مرحلیش پایین‌تر باشه از جهر، و با دون الجهر خدا را به یاد بیار و ذکر کن. در این آیه مبارکه هر دو ذکر شده، هم ذکر فی نفسک که ذکر قلبی است، و هم دون الجهر که بابش باب کلامه، بابش باب تکلمه. میگه تکلم کن، ولیکن کیفیت تکلمت جوری نباشه که جهری و بلند بلند، خیلی صدای بلند باشه، که او ادب ذکر درش نیست. ادب ذکر این است که مراعات بشه دون الجهر باشه، اینجا ملاحظه میکنه هر دو ذکر شده، هم فی نفسک آمده و هم دون الجهر آمده. آیه مبارکه دیگه سوره بقره آیه 200 اینجا میفهمد که فذکر الله تذکرکم آباءکم او اشد ذکرن. پس از پایان مناسک حج که در منا اونجا فراغت پیدا میکنن حجاج، خدای متعال به حجاج خطاب میکنه که خدا رو ذکر کنید، اما نحوه ذکرتون نسبت خدا، نسبت به خدا مانند ذکرتون نسبت به پدرانتون باشه، بلکه اشد باشه، شدیدتر باشه، قوتش بیشتر باشه. این شدت ذکر گفتن شدت مال امر معنوی، این همو التفات قلبی باید شدت داشته باشه که میگه خدای متعال میفرماید که خدا رو اینجور التفات بهش پیدا کن. به هر صورت ملاحظه میکنید ما با یه سیر اجمالی در آیات مبارکه ملاحظه میکنیم هم ذکر قلبیش آمده و هم ذکر لفظیش آمده، بنابراین اختصاص به قلبی وجهی نداره، اختصاص به لفظی هم وجهی نداره. باید گفت ذکر همه، هم ذکر قلبی و هم ذکر لفظی، چیزی که از مراتبی داره، ذکر دارا یک مراتب مختلف و مثل وجود این تشکیک داره، مشککه. خب در اینجا مطلب دیگری که جای صحبتش هست این مطلبه که خب رابطه این ذکر با ایمان مشخص شد، که ما گفتیم ایمان معلول معرفت انسان، معرفت الهی که پیدا کرد، این وقتی شدت پیدا کرد التفات مشدد شد بهش، ایمان میاد تو قلب انسان، و بعد ایمان که آمد ایمان منشأ ذکر میشه، این ذکر و التفات به خدا و مسائل الهی منشأش ایمانه. کسی که مؤمن به خدا باشه و تو دلش دیگه جا افتاده باشه خدایی هست، و تو دلش جا افتاده باشه که خدا عالمه، خدا قدیره، خدا رحیمه، خدا غفوره، خدا مهربانه، اینا همه رو تو دلش جا افتاده باشه، به دنبالش التفات قلبی هم لازمه شه. لازمه که چنین ایمانیست. این که در آیه شریف هم خطاب به ناس نمی کنه، خطاب به مؤمنین می کنه، نکتش همینه که ذکر مقتضای ایمانه. به جهت ایمانی که انسان داره، خب ایمان یه مقتضایی داره، یه اقتضاعاتی داره، بر حسب اون اقتضاعاتش انسان التفات به مبدأ متعال هم پیدا میکنه. وقت این ذکر خدای متعال که برای انسان حاصل میشه، این ذکر خودش برکاتی داره، این ذکر منشأ یک سلسله برکات میشه. وقتی انسان التفات پیدا کرد به ذات باری تعالی، التفات کرد به اوصاف باری تعالی، مکرر کرد این التفات رو، تجدید کرد این التفات رو، ببینی رفته رفته درش یه حالتهای دیگه به وجود میاد. اون حالتهای دیگری که در دلش به وجود میاد چه حالتهاییه؟ ببینی حالت خوف درش پیدا میشه، حالت رجا درش پیدا میشه، حالت محبت در دلش پیدا میشه. خب انسان اگر فکر نکنه که اینا نمیاد، وقتی که التفات پیدا میکنه، هی تجدید میکنه، تکرار میکنه این التفات رو، وقت در نتیجه میبینی براش این حالت هی به وجود میاد، صفات الهی رو که ملاحظه میکنه برخورد میکنه. بعضی صفات خدا شدید العقابه، خدا سریع الحسابه، خدا منتقمه، خدا عادله، این صفاتی که انسان نگاه میکنه تکان میخوره. که مبادا در مورد من با این افعالی که من دارم، با این کارهایی که من دارم، مبادا در من خدا عدالت به خرج بده. ببینی که این دعاها از امام سجاد، از ائمه اطهار علیهم السلام، این ناله هاشون، این گریه هاشون به خاطر این صفات الهی، ترس از عدالت الهی است. می ترسیم خدا عدالت کنه و ما رو مؤاخذه کنه به اعمال خودمون، از این می ترسیم. اونجا که ظلمی نیست، خدا که ظالم نیست، خدا هیچ گونه نقصی نداره تا بخواد از راه ظلم ترمیم بکنه. اونجا نفس کماله، این کماله، منتهای کماله، اونجا نیازی به ظلم نداره، چیزی کسر نداره. پس بنابراین خوف ما از عدالت الهی، از سریع الحساب بودن الهی، از شدید بودن عقاب الهی، از شدید العقاب بودن الهی، از این جهاتی که ما وحشت میکنیم، میترسیم. از اون طرف وقت که صفات الهی رو نگاه میکنیم، میبینیم خدا غفوره، خدا رحیمه، خدا غفاره، اینا رو نگاه میکنیم، میبینیم رجا در دل ما میاد، امیدوار میشیم، میبینیم که با این اعمال کم، با این اعمال ناقص، با این اعمال دست پا شکسته، با این اعمالی که اگر حقیقتش رو باز کنن پیش هم خجالت میکشیم نشون بدیم، به محضر ربوبی بردیم، با این اعمال هیچ استحقاقی نداریم، اما این صفاتی که میبینیم، این غفوریت خدا رو که میبینیم، غفاریت الهی رو که میبینیم، میبینیم در ما رجا میاره، امید میاره در ما. همچنین انعامات مکرر و مداوم باری تعالی رو که میبینیم، ستاریت خدا، میبینیم خدای متعال از آغاز وجود ما تا پایان وجود ما همیشه ستار العیوب بود. با ما رفتار دوستانه داشته و این رفتار دوستانه او، انعام های او، میبینید در این دعاهای ائمه اطهار علیهم السلام همش میگم خدایا من کودک بودم، تو مرا تربیت کردی. خدایا گمراه بودم، تو مرا هدایت کردی. خدایا گرفتار بودم، تو گرفتاری من رو برطرف کردی. همینطور میشموره این صفات باری تعالی. من پارسارم از کردم اصابم خیلی ضعیفه، این حالت برام به وجود میاد، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، خیلی اینطوری میشه. به هر صورت این التفات قلبی به این گونه صفات الهی که احسانات الهی باشه، انعامات الهی باشه، میبینی در انسان محبت به وجود میاره. تا کجا؟ تا اونجایی که امام چهارم میفرماید خدایا اگر منو در جهنم ببری، من اونجا اعلام میکنم که من تو رو دوست دارم. اونجا به اهل جهنم میگم من خدا رو دوست دارم، با اینکه منو ورده تو جهنم، منو داره میسوزانه، اما من خدا رو دوست دارم. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه افعال الهی مورد التفات قرار گرفته، این صفات الهی مورد التفات قرار گرفته، ما از خدا جز دوستی چیز دیگری نمیبینیم. اونم چه دوستی؟ ممکنه پدر یه وقت انسان رو طرد کنه، ولی خدا انسان رو طرد نمی کنه تا ما مؤمن باشیم، تا ایمان داشته باشیم ما رو رد طرد میکنه، مورد لطفش قرار میده. این صفاتی که انسان مورد التفات قرار میده، میبینی که در او یک همچین حالتهایی به وجود میاد، محبت در او به وجود میاد. پس بنابراین رابطه ذکر نسبت به این صفات دیگه رابطه علت و معلوله. یعنی وقتی که انسان ذکر رو مکرر کرد و این التفات مکرر، سالک هستن به طرف کمال. سالک که میخواد حرکت کنه عامل محرک لازم داره، یا باید بر بال رجا حرکت کنه، یا باید بر بال خوف حرکت کنه، یا باید بر بال محبت حرکت کنه. یعنی اینها اون سالک رو تأمین میکنه از برای سیر و سلوک. برای سالک به اعتبار عوامانه خودمون مثل ماشین نمونه، ماشین بنزین میخواد حرکت کنه. بنزین ماشین اگه نباشه ماشین حرکت نمیکنه. اینجا هم انسان که میخواد اراده کنه کاری رو و بلندشی عملی رو انجام بده، انگیزه میخواد. بدون انگیزه نمیتونه حرکت بکنه. سخت، به خصوص بعض از طاعات و بعض از تکلیفات مشکله. انسان میخواد اونها رو انجام بده، دشواره. این انگیزه لازم داره. انگیزش گاهی رجاء میشه، این امید به فضل الهی، این امید به بخشش الهی انسان حرکت میده. از اون طرف خوف میشه انگیزه، ترس از اینکه عدالت خدا صورت بگیره و ما محکوم بشیم به آتش جهنم و به عذاب الهی. از اون طرف او در اینجا میبینید که باعث حرکت ما میشه. گویا منیش کدوم اینها انگیزه نیست، محبت الهی است. مثل اون که حضرت علی علیه السلام فرمود: من خوفن و طمعن تو رو عبادت نمی کنم، بلکه به خاطر اینکه تو رو اهل میبینم برای عبادت، به خاطر اینکه تو اهلیت عبادت داری که اون محبت خداست، عظمت خداست، او انگیزه عبادت میشه. پس انگیزه انسان این سه چیزه. این سه چیز هم به برکت ذکر به وجود میاد. ذکر اینجور مبارکه و اینجور اهمیت داره. ذکر توجه کردید و ذکر مرز کردیم اختصاص به ذکر چیز نداره، قلبی نداره، ذکر لفظی رو میگیره. و شاید این که در اخبار و احادیث این اندازه تأکید کردن بر اذکار لفظی، گفتن اذکار لفظی رو بگید بعد از نمازهاتون، تسبیح حضرت زهرا رو بگید که این مصداق ذکر کثیره. اگه میخواد به آیه شریف عمل کرده باشی که میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا، تسبیح حضرت زهرا بگید. روزی مثلا 30 بار یا 100 بار سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر بگید. اینها رو مصداق ذکر کثیر گرفتن. یا ذکرهای دیگه هی تأکید کردن این ذکر رو چند بار بگید، ذکر چند بار بگید، برای اینکه این اذکار برای انسان همون ذکر قلبی رو عادت میکنه. چون مکرر که انسان ذکر گفت، رفته رفته قلبش خو میگیره با التفات به خدا، با التفات به اسماء الهی، به صفات الهی. و این قلب انسان وقت که خو گرفت با این التفاتات، وقت منشأ این برکات میشه. حالا در یکی دو تا از روایت هم من عرض میکنم و به عرایزم خاتمه میدم. این دو تا روایت اینجاست که درباره همین که در ذکر میخواد بفرماید که تنها ذکر لفظی ذکر لفظی نیست، بلکه ذکر قلبی هم ذکره. این روایت هست که در خصال صدوق از زید شهام نقل کرده که قال ابو عبدالله علیه السلام مبتلی المؤمن بشیء اشد علیه من صلات خصال یحرمها. قیل و ما هی یا و ما هن، قال المواسات فی ذات یده بالله و الانصاف من نفسه و ذکر الله کثیرا. اما اینی لا اقول لکم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و این کان هازا من ذات، ولکن ذکر الله فی کل موتنین اذا هجمت علی طاعته او معصیته، یا در نسخه دیگه ولکن ذکر الله عندما اهل له و ذکر الله عندما حرم علی. که حضرت صادق علیه السلام فرمودند که هیچ مؤمنی مبتلا نشده به چیزی شدیدتر و سختتر از این سه خصلت و این سه صفت. یعنی بهش گفتن این سه صفت رو داشته باش ولی عملش مشکله، حرفش آسانه، مثل بنده برای بنده حرفش خیلی آسانه که آسان میگم، ولی عملش مشکله، خوب قرار دادنش مشکله. اون سه صفت که یحرمها، غالباً از اون صفت محروم میشن و دستشون به اون سه صفت نمیرسه. اون چیه؟ پرسیدن آقا اون سه صفت چیه؟ قیل و ما هی؟ قال المواسات فی ذات یده بالله، اون چی در دست داره او رو با مردم با دوستانش در اختیار اونها هم بذاره، کمک بده به اونها. اگه میبینه امروز برادرش مشکل داره، اینم تو بانک پول داره، پولش هم از خودشه نه امانته، میتونه به او برسه. اینجا مواسات، جای مواساته، جای کمک، جای دستگیریه. حالا عامل بهش کیا هستن، چند تا هستن، این دیگه با خداست، خدا میدونه. یکی این مسئله است. یکم والانصاف من نفسه، والانصاف من نفسه، انسان پای جایی که حق پیش میاد ولو علیه خودش هم هست اقرار کنه، بگه بله من اعتراف میکنم، من تقصیر کردم، من اشتباه کردم، کس و کار من اشتباه کرد و امثال اینها. اینجاست که میبینی گاه انسان تو لغزش میافته، چطور من زیر اشتباه خودم برم، چطور زیر بار اشتباهی کس و کارم برم، امثال اینها. میبینی تو حمایت های غلط میافته و تو جانبداری های غلط میافته، تو جناح بازی میافته. انسان اگر انصاف داشته باشه، اگر جناح انسان اشتباه کرد، باید انصاف بده انسان که جناح من اشتباه کرد، نگه اشتباه جناح هم پوشیده بمانه. اگر همین کار دیگری کرده بود رسواش میکرد، حالا چون خودم کردم جناح هم کرده، مسئله نیست. اینا انصاف نیست، اینا انصاف من نفسه نیست. ایناست که در میدانهای عمل آدم معلوم میشه که آیا قهرمان یا قهرمان نیست. بر انسان میدان پیش میاد، تو این میدان اگه انسان تونست علیه خودش حرف بزنه، علیه جناحش حرف بزنه، علیه خیش و قومش حرف بزنه، اینجاست که مرد میدانه، اینجاست که موفقه. ولی کار مشکلیست، بسیار شدیده. اینم دویوم. سیوم میفهمد و ذکر الله کثیرا، زیاد به یاد خدا بودن بسیار کار مشکلی است. امروز جامعه ما در عین اینکه واقعا جامعه نمونه است، امروز روی کره زمین ما جامعه به این موفقی نداریم. اما باید توجه کرد که جامعه یه وظیفه این مسئولین دارن، چون در سطح جامعه کار میکنن. تو جامعه همه جور افراد هستن، یه سری افراد هستن که اگر یه برنامه هایی در رادیو و تلویزیون نباشه به غلطهای بزرگی میفتن. خب حکومت در اینجا یه وظیفه ای داره، اما وظیفه حکومت که اجرا میشه شما باید اشتباه نکنید. شما که از اون افراد نیستید، که شما در طریق سیر و سلوک هستید، شما باید یه برنامه هایی که همش لغوه، تر تا پاش لغوه نگاه نکنید. من حرامشو نمیگم، من لغوهشو میگم. یه برنامه ای که یه ساعت وقت انسان میگیره همش لغوه، همش بیهوده است، بعد وقت تو ضایع نکنی. شما در یک سطح معرفت بالاتری هستی، خب تو اجتماع ما همه رقم هستن. نمیشه یه نواخت بگید حالا که برنامه اینجوره پس ما 2 ساعت شبانه روزمونو وقت این کار میکنیم. شما طلبه هستید، من طلبه هستم، شما عابدین، شما زاهدین، شما روحیات بالایی دارین، شما باید به مسائل بالاتری بپردازین. اینا مثل بچه مونه. گاهی انسان برای بچه‌های اسباب بازی می‌خره که این بچه سرگرم میشه تو کوچه نره، با یه بچه بدی رفیق نشه. حالا بزرگا که نمیدونن ما این اسباب بازی بازی کنن که. اون رئیس خانه وظیفه‌شه بر اون کوچولو، بر اون بچه، بر اون کودک، بر اون اسباب بازی هم تهیه کنه. اما اون بچه های بزرگ که سر خانه عقل آمدن، به رشد رسیدن، اونا نباید اشتباه کنن برن با اون اسباب بازی ها بازی کنن. باید موقعیت خودشونو بشناسن، باید راه خودشونو گم نکنن، باید اون راهش که در پیش دارن به تشخیص بیشتری اون رو دنبال کنن و به درجات عالی برسن. بر صورت ذکر الله کثیرا، امام می‌فرماید کار مشکلی است، ابتلاء بزرگی، از ابتلاعات شدید مؤمن همینه که همه باره باید ذکر الله کثیر داشته باشه، زیاد به یاد خدا باشه. این دشواره. ما شبانه روز چقدر به یاد خدا هستیم؟ 5 وعده به نماز میفتیم، وقتی هم که به نماز میفتیم، به نماز میپردازیم، تازه گمشده هامونو تو نماز پیدا میکنیم، تازه میبینیم که یه جاهای دیگه سیر میکنیم، سیرهای مادی، از اینجا میریم به تهران، از تهران میریم به جاهای دیگه، نماز تموم میشه. تازه ذکر نماز که خودش یکی از مصادیق ذکر الهیه، ما باش اینجور داریم رفتار میکنیم. اینا علامت نقص بنده و نسل بنده است. حالا اینجا قرار حضرت اینجور فرمودن، اما حالا این که من میگم ذکر الله کثیرا خیلی مشکله، حضرت میفرمان آگاه باشین، من نمیگم این که مشکله سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبره، این مشکله، این مشکل نیست. ممکنه کسی بشینه همینطور دستش هم تسبیح باشه، باید هم بگه تسبیح هم باید باشه و بگه، ولی کار مشکلی نیست، اینو مکرر بگه، اشکالی دشواری نداره. اونی که من میگم دشواری داره اینه، ذکر الله عندما احل له و ذکر الله عندما حرم علیه، یا عندما احل الله له و ذکر الله عندما حرم الله علیه. موقعی که انسان میخواد دستش بره طرف کاری، یادش بیاد خدا داره. اون موقع که میخواد روغنا رو ببره احتکار کنه، فشار بیاره رو جامعه اسلامی، یادش بیاد خدا داره. اون موقعی که میخواد زبانش به غیبت باز بشه، یادش بیاد خدا داره. موقعی که بانگ الله اکبر بلند میشه برای نماز، یادش بیاد خدا هست. اینا مهمه. یعنی انسان در افعالش، در رفتارش، در کردارش، در حرکاتش، در سکونش، همه این احوالاتش خدا یادش باشه. این مهمه که انسان همه باره ذکر قلبی رو داشته باشه. توجه کردید؟ وقت در اون روایت فرمود منظورم سبحان و الحمدلله نیست، بعد فرمود و امکانه هازا منزاک. اینجا تصدیق که گرچه سبحان الله و الحمدلله از کار لفظی، این هم جزو ذکر کثیره، جزو ذکره، ذکر لفظی هم ذکره، ذکر قلبی هم ذکره، ولی ذکر قلبی مهمتره. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انصر الاسلام و اهله، اللهم اخذل الكفر و اهله، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا در این ماه بزرگ، در این شبهای عظیم، خدایا از گناهان ما درگذر. خدایا مسیر ما را به صراط مستقیم و طریق بهشت قرار بده. خدایا ما را به اعمالی که مورد رضایت تو و رضایت ولی توست موفق بدار. فرج آن حضرت را نزدیک بفرما، آن حضرت را از ما راضی و خوشنود بگردان، عاقبت امر ما را ختم به خیر بفرما، امام راحل ما را با اولیاء دینت محشور بگردان، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرات.